أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني أو من أني أموت بجلطة.
طوفان سنبار.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، با ویژه برنامه طوفان سنوار خدمتتان هستیم. به مناسبت اولین سالگرد شهادت یحیی سنوار، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس و فرمانده نبرد طوفان الاقصا، امروز درباره شخصیت یحیی سنوار و پیروزی مقاومت با شما سخن خواهیم گفت. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به مناسبت نخستین سالروز شهادت یحیی سنوار اعلام کرد شعله طوفان الاقصا خاموش نخواهد شد و خون رهبران شهید مسیر مقاومت را برای نسل‌های آینده استوارتر می‌سازد. در این بیانیه آمده است اکنون یک سال از شهادت یحیی سنوار، نماد انقلاب فلسطین و فرمانده نبرد طوفان الاقصا گذشته است و مردم و مقاومت فلسطین موفق به دستیابی به دستاورد ملی و توافقی شدند که تمام توطئه های دشمن را ناکام گذاشت. حماس اعلام کرد در نخستین سال روز شهادت فرمانده مجاهد و قهرمان یحیی السنوار، با افتخار و سربلندی یاد زندگی پربار و مسیر مبارزاتی او را گرامی می داریم. او از دوران جوانی در میدان جهاد زیست و در 23 سال اسارت با استقامت و پایداری زندانبانان صهیونیست را در هم شکست. پس از آزادی از زندان راه آماده سازی، سازماندهی و برنامه ریزی را ادامه داد تا سرانجام در سپید دم 7 اکتبر 2023 روزی را رقم زد که رژیم اشغالگر را در هم کوبید، ساختارش را لرزاند و افسانه شکست ناپذیری ارتش آن را نابود ساخت تا در نهایت در همان میدان نبرد به شهادت رسید، در حالی که در میان مبارزانش می جنگید. حماس در این بیانیه تأکید کرد در نخستین سالگرد شهادتت ای ابو ابراهیم آسوده بخواب، زیرا امانت را ادا کردی، در راه خدا جهاد نمودی، پرچم دشمن را به زیر کشیدی، غرور او را در هم شکستی و پایه‌های موجودیت ادعایش را لرزاندی. هرچند پیکر پاکت در میان ما در غزنی است، اما روحت که در آسمان‌ها پرواز می‌کند گواهی می‌دهد که خون شهیدان شکوه جاودان فلسطین و امت را می‌نگارد. دشمن در تحقق اهداف تجاوزکارانه اش در سرزمین غزن ناکام ماند و سرانجام ناچار به پذیرش آتش بس شد، در حالی که اسیرانش را تنها بر اساس اراده و شروط مقاومت بازپس گرفت. یحیی سنوار که با لقب ابو ابراهیم شناخته می شد، در تاریخ 16 اکتبر 2024 میلادی برابر با 25 میزان سال 1403 به دست نظامیان صهیونیست در شهر رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسید. در حالی که صهیونیست ها از شهادت سنوار در شور و شعف شدند و ادعا کردند که حماس نابود شد، اما تاریخ ثابت کرد که نه حماس و نه هیچ یک از گروه های مقاومت با شهادت رهبرانشان نه تنها از بین نخواهند رفت بلکه حتی قوی تر خواهند شد. امروز در اولین سالگرد شهادت یحیی سنوار هستیم، در حالی که رژیم صهیونیستی و حامیانش نهایتا ناچار شدند که پای میز مذاکره بنشینند و توافق آتش بس را امضا کنند. دکتر عماد نجار، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، درباره نقش رهبران مقاومت به خصوص یحیی سنوار در پیروزی مقاومت میگوید:
وعده الهیه در قرآن اومده که خون شهید پایمال نمیشه. یحیی سنوار حتی نحوه شهادتش هم برای آرمان فلسطین، برای مقاومت یک عزت آورد، یک پیروزی آورد. بجز اینکه ایشون مبارزاتش خیلی ضربات بسیار 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 محکمی رو به رژیم صهیونیستی وارد میکرد، تفکر جنگیش بسیار برای رژیم صهیونیستی مهلک بود، نحوه شهادتش هم برکت داشت و برای صهیونیست ها آبروریزی بود که این همه تجهیزات، این همه امکانات فقط برای به شهادت رسوندن یک نفر، یحیی سنوار. خب برکت خون شهدا همیشه برای هر آرمانی که بخواد در راه ایستادگی، دفاع از وطن، دفاع از ناموس باشه، برکت میاره، پاداش ها داره، ارمغان ها داره، که نمونهش پیروزی مقاومت فلسطین در غزه در برابر رژیم صهیونیستی که بیش از 100 کشور دارن ازش حمایت میکنن، مستقیم و غیر مستقیم، علنی و غیر علنی. کسانی که خودشون رو جزو همپیمانان و حامیان فلسطین میدونن و اعلام میکنن دارن از رژیم صهیونیستی به طور اقتصادی، نظامی، سیاسی حمایت میکنن. اما فلسطین پا بر جا موند، اما رژیم صهیونیستی در قهقرای سقوط بود. دنیا باید بدونه، اگر افکار عمومی دنیا باید اینو بدونن، اگر رژیم صهیونیستی میتونست و در شرایطی بود که غزه رو نابود بکنه، حتما این کارو میکرد، کماکان در شرایطی که احتمالش رو میداد از معاهده، از ورود به آتش بس پرهیز میکرد، تداوم میداد، سعی میکرد مذاکرات بی نتیجه بمونه، احتمال اگر میداد که این مذاکره میتونه غزه رو سرزمین سوخته بکنه، مردمش رو از بین ببره، مقاومت رو از بین ببره، و در زمانی که پذیرفت، متوجه شد داره آسیب میبینه و نمیتونه این کار رو انجام بده، نمیتونه غزه رو از بین ببره، مقاومت در غزه پایداره، حامی داره، اون جمعیت پرتراکم غزه داره از مقاومت دفاع میکنه، در سخت‌ترین شرایط، چه از لحاظ امکانات درمانی، چه از لحاظ امکانات معیشتی، سکونتی و همچنین مواد غذایی، مردم غزه حمایتشون رو از مقاومت قطع نکردن. این شرایط شد که رژیم صهیونیستی وادار شد شکست رو بپذیره. این برای یک رژیمی که این همه حمایت داره میشه، از تسلیحات نظامی، از بودجه، از امکانات مالی که داره بهش واریز میشه و انواع حمایت‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی، مخصوصاً و متأسفانه سازمان ملل داره از این رژیم منحوس داره به عمل میاره، باز نتونست مقاومت رو در غزه از بین ببره. پذیرفت که باید آتش بس بکنه و این آتش بس شکست سنگینی بود برای این رژیم.
زندگی این فرمانده شجاع و دلاور از لحظات اولیه اسارت و زندانش که ده ها سال به طول انجامید تا زمان مبارزه و شهادتش نشان دهنده دیدگاه او برای مبارزه در راه آزادسازی فلسطین بود. او به صورت مخفیانه یک مسیر نظامی امنیتی را برای آماده سازی عملیات طوفان الاقصی آغاز کرد. این عملیات ذهن‌های امنیتی و نظامی جهان و نه فقط اسرائیل را حیرت زده کرد و بزرگترین ضربه نظامی و امنیتی به اسرائیل از زمان تأسیس آن در سال 1948 را وارد کرد و پیروزی بزرگی را محقق ساخت. به واقع طوفان الاقصی واکنش اجتناب ناپذیر فلسطینی ها و جنایات رژیم اشغالگر در غزه، کرانه باختری و قدس شریف بود. واکنش به جنایتی که غزه را بیش از 16 سال به بزرگترین زندان روباز جهان تبدیل کرده و ساکنان آن را از ابتدایی ترین حقوق حیات محروم کرده بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص عملیات طوفان الاقصی فرمودند:
این بلا را عملکرد خود صهیونیست‌ها بر سرشون آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی‌ها پاسخ به جنایت دشمن قاصب بود که سالها ادامه داشت و در ماه‌های اخیر شدت اون افزایش پیدا کرده بود. مقصر هم دولت کنونی حاکم بر رژیم قاصب صهیونیستی است.
اما در رابطه با اهمیت عملیات طوفان الاقصی و چگونگی فرماندهی شهید یحیی سنوار در این عملیات با هم بشنویم صحبت‌های محمد قادری، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را.
شخصیتی مثل شخصیت یحیی سنوار در واقع یک عقبه معناداری داره در بطن مقاومت دستکن در 80 سال گذشته، چون میدونید این در واقع ادامه پیدا میکنه. ما در دل تاریخ اگر برگردیم به عقب، وقتی شما کلام امثال سنوار رو میشنوید، با اینکه به ظاهر شیعه مذهب نیستن، اما الگو گرفته از در واقع ظهر عاشورا و اتفاقی است که برای ابو عبدالله الحسین و خاندان او افتاد و اون آزادگی، اون ایستادگی، اون سرافرازی رو در واقع الگو گرفته از قیام عاشورا و قیام امام حسین میدونن. بنابراین پس ما باید تو دل تاریخ سررشته این انسان‌ها رو جستجو بکنیم. خب این اتفاق در مقطع کنونی در وجود یک همچین انسان‌هایی متبلور شد. طی 8 دهه گذشته امثال شهید رنتیسی، امثال شهید فتحی شقاقی، خود شیخ احمد یاسین بزرگ جریان حماس و خیلی از شهدای دیگه که در مقاومت فلسطین، شهید بزرگوار اسماعیل هنیه، اینها کسانی بودند که به هر حال این پرچم رو بالا نگه داشتن. کما اینکه بعد از سنوار هم طی همین یک سال گذشته چرا رژیم صهیونیستی مجبور شد در همین مقطع کنونی که ما شاهدش بودیم طی هفته گذشته، مجبور شد با همین حماسی که مدعی بود اون رو نابود کرده بشینه مذاکره بکنه. الان بعد مثل بچه آدم وایس منتظر باشه که نیروهای حماس اسرا یا جنازه های اسرای اونها رو تحویل صلیب سرخ یا لاله احمر بدن و بعد اونها اینها رو تحویل بگیرن. پس یعنی زور، یعنی در واقع اون تجاوزگری نتونست ریشه مقاومت رو اونچنان که اینا مدعی بودن بخشکونه. اما در مقابل خیلی ها سعی کردن ادبیات مقاومت، رفتار مقاومت رو زیر سوال ببرن و بگن که اگر سازشی ایجاد میشد، اگر مثلا کوتاه می اومد جریان مقاومت، نه غزه نابود میشد به این معنای در واقع به آواره شدن مردمش و خرابی هایی که صورت گرفت و شاید یک زندگی مسالمت آمیزی صورت می گرفت. این مطلقا حرف درستی نیست. چرا؟ چون اینها 70 سال انواع و اقسام روش های گفتگو محور و مذاکره محور و سازش محور رو تجربه کرده بودن، اما هیچگاه فلسطین و آرمان قدس شریف تبدیل به در واقع خط اول رسانه‌های دنیا نشده بود. اما 700 روز فقط، 700 روز فقط از در واقع عملیات طوفان الاقصی که معمار بزرگش شهید سنوار و دیگر شهدا مثل شهید بزرگوار محمد زیف و امثال اون بودند، 700 روز کفایت میکرد تا امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم همه رسانه‌های دنیا و همه تحلیلگران، حتی تحلیلگران در واقع همسو با جریان‌های صهیونیستی آمریکایی، اذعان دارند که اساساً همه چیز برای اسرائیل ورقش برگشته. دیگه اسرائیل به قبل از طوفان الاقصی بر نخواهد گشت. تمام افکار عمومی دنیا امروز با باطن پلید باند تروریستی صهیونیست آشنا شدن. دیگه کسی حرفهای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل رو باور نمی کنه. نمیشونه گوش بده. اگر در کنیست حتی ترامپ بیاد اونجا، دیگه اوریانتر از این نمیشه از یک جنایتکار حمایت بکنه. بیاد اونجا وایس حمایت بکنه در حالی که مدعی برقراری صلح کاملا یک جانبه در واقع صحبت بکنه. اونجا هم شما میبینید دست کم دو تن از نمایندگان کنیست اعتراض میکنن و همون دوتا شخص رو هم اینها نمیتونن تحمل بکنن و دستور به اخراج از کنیست بهشون میدن. بنابراین پس امروز این خونی که ریخته شد، این رفتاری که امثال سنوار که برگرفته عرض کردم از اون روحیه قیام عاشورا بود، امروز جهان رو به نقطه‌ای رسونده که دیگه کسی نخواهد پذیرفت که رژیم جعلی صهیونیستی بخواد ادامه ی حیات بده.
ان القوی لا يبقى قويا وان الضعيف لا يبقى ضعيفا وان الايام دول وقد دالت ان شاء الله رب العالمين.
شنونده طوفان سنوار هستید، در خدمتتان هستیم همچنان با تقدیم این برنامه. اما دوستان، امروز در تقویم ایران روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی نامگذاری شده است. نسل کشی که در غزه در 2 سال گذشته انجام شد با ساب گسترده در سطح بین المللی داشت. تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف جهان نشان داد که رژیم صهیونیستی چه جنایات عظیمی مرتکب شده است. نسل کشی گسترده‌ای که منجر به شهادت و مفقود شدن بیش از 76 هزار نفر و زخمی شدن حدود 169 هزار نفر شد. به واقع رژیم صهیونیستی بیش از 400 هزار افسر و سرباز را با حمایت‌های گسترده آمریکا و ناتو برای مقابله با چند هزار رزمنده فلسطینی حماس بسیج کرد، اما نتوانست مردان سنوار را در میدان نبرد شکست دهد و بعد از آن با استفاده از ماشین جنگی خود برای کشتار جمعی و نسل کشی مردم غزه روی آورد. آنها با بمباردمان مکاتب، بیمارستان‌ها، پناهگاه‌ها و چادرهای آوارگان سعی در نابودی مردم داشتند، اما یحیی سنوار و رفقایش با وجود هولناک بودن این کشتارها ایستادگی کردند و امروز در اولین سالگرد شهادت یحیی سنوار شاهد آن هستیم که حماس هنوز زنده است. شاهد آن هم ابتکار عمل فعال حماس در روند مذاکرات آتش بس بود. اینکه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها نیاز به مقاومت فلسطین و حماس برای برقراری آتش بس داشتن به واقع مهمترین سند بر پیروزی مردم و مقاومت فلسطین است. مقاومت فلسطین توانست جایگاه خود را در معادلات منطقه‌ای ارتقا دهد و به عنوان بازیگری مستقل و قدرتمند شناخته شود. مقاومت فلسطین حماس سرانجام توانست شروطی مانند آزادی اسرا، توقف حملات، بازگشایی گذرگاه‌ها و خروج ارتش اشغالگر صهیونی از مناطق مسکونی غزه را در توافق آتش بس بگنجاند. بهزاد دانشور، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این خصوص میگوید:
خب اهدافی که نتانیاهو اعلام کرده بود و به صورت رسمی بحث آغاز جنگ و حذف حماس و بحث عودت اسرا، همه این اهداف رو ما شاهد هستیم که در این مدت 2 سال نتونست رژیم سیاسی اسرائیل دست پیدا بکنه. اینها همه به معنای ناکارآمدی است. خب بر باورها نبود که اسرا رو بتونن اینها بازگشت بدن. خیلی ها فرضیه داشتن دیگه اسیری وجود نداره. شما طی یکی 2 روز گذشته خود دیدید این تبادلاتی که صورت گرفت و اینکه شما میایید راضی میشید به اینکه حماسی وجود دارد و من باید نشست بگذارم. خب اسرائیل رو ما به معنای واقعی رژیم اسرائیل رو تنها نمیبینیم، چون رژیم اسرائیل یه قدرت محدودی هست، با همراهی امریکا، با همراهی های ناتو میتونه خودش رو یک مقدار تغییراتی رو ایجاد بکنه. خب این شکست متوجه حامیان رژیم اسرائیل هم هست. خب این شرایط به نظر من با مرور زمان، هر چقدر هم این نشست شرم الشیخ تازه اینها رو به تحلیل میاره که ما به چه چیزی دست پیدا کردیم، یعنی این شرایط برای قطعاً افکار عمومی داخل خود اسرائیل هم قابل پذیرش نیست.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با ویژه برنامه طوفان سنوار. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.